الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. با گفتگوی دیگری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این گفتگو به موضوع مدیریت بحران آب و فرونشست زمین می‌پردازیم. نقش اطلاعات مکانی و نقش برداری‌ها در این مدیریت بحران آب و فرونشست زمین خواهیم پرداخت. مهمانان عزیز این برنامه‌مون جناب دکتر نعمت الله کریمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب و مدیر گروه فناوری‌های نوین، و جناب دکتر فرهود فکوری، فعال بخش مهندسی آب و از اساتید دانشگاه هستند. بنده حمید یزدانیان، کارشناس مجری و مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، و سرکار خانم عیسی‌زاده، صدا بردار، در خدمتتون هستیم و این گفتگوی علمی رو انشالله خدمتتون ارائه میکنیم. با پیامگیر اختصاصی 301035 میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شما هستیم. خب ابتدای بحث رو ما در خدمت جامعه دکتر نعمت الله کریمی هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب. در مورد ساختار بحثمون یه مقدار من میخوام خواهش کنم که این بحث مدیریت آب و فرونشست زمین و این فناوری‌های نوینی که میتونه تأثیر بذاره تو این مدیریت این بحران، یه مقداری آمار ارقام و اطلاعاتی رو برای شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم بتونیم مطالب مفید در ارتباط با این موضوع خدمتتون ارائه بکنیم و یه ذره موشکافانه نسبت به قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که راجع به بحث فرونشست و مسائل مربوط به اون چه کارهایی شده و چه کارهایی باید انجام بشه. واقعیتش اینه که خب تو کشور ما به دلیل شرایط خاصی که وجود داره از لحاظ بحث‌های منابع آبی، ما با بحران‌ها و چالش‌های خیلی متفاوت و گوناگونی مواجه هستیم. این اتفاق بخصوص تو سالیان اخیر یه ذره شدت گرفته، به خاطر اینکه ما با خشکسالی‌های متعدد، عدم مدیریت مناسب بخش آبمون و مسائل مختلفی مواجه بودیم و این باعث شده که ما پدیده‌های مختلفی رو امروزی تو بحث آب و منابع آبمون شاهد باشیم. یکی از این در واقع پدیده‌ها و یکی از این مسائلی که تقریبا امروز میشه گفت تو اکثر دشت‌های ما توی ایران شاهدش هستیم، بحث در واقع فرونشست هستش. خب اتفاقی که افتاده اینه که به دلیل بارگذاری که معمولا بیشتر از حد ظرفیت حوزه‌های آبریز ما بوده، اومدیم بر روی حوزه‌مون انجام دادیم و این باعث شده که فشار خیلی زیادی به منابع آب بیاد. تو سالیان اخیر خشکسالی باعث شده که منابع آب سطحی ما و رودخانه‌های ما با کم آبی خیلی بیشتری مواجه بشن و این باعث شده که فشار و اون کمبود آبی که عملا ما تو بخش آبهای سطحی مواجهش هستیم بیاد بر روی منابع آب زیرزمینی ما و سفره‌ها و آبخانهای ما در واقع وارد بشه و این باعث شده که در واقع وقتی که شما بیش از حد ظرفیت، بیش از در واقع توان و اون در واقع تغذیه آبخان از اون برداشت میکنید، عملا در دراز مدت با پدیده به اسم فرونشست مواجه خواهیم شد. فرونشست برخلاف بسیاری از بلاهای دیگه‌ای که ما بالاخره باش مواجه هستیم، یک سری ویژگی‌های خاصی داره، یک سری ویژگی‌هایی داره که اینو باعث میشه که پایشش و حتی لمس کردنش هم یه ذره سخت و دشوار باشه. فرونشست یه پدیده‌ایه که به صورت خزنده، خیلی کند و بطئی در واقع عملا میاد اتفاق میفته. به همین خاطر خیلی از در واقع مدیران، خیلی در واقع افرادی که توی این بخش درگیر هستن، عملا در آن واحد اونو حس نمی کنن. پدیده هستش که باید یکی دو سال، سالیان سال ازش بگذره تا یواش یواش نمود پیدا بکنه و این خزنده بودنش و بطئی بودنش باعث میشه که عملا شاید خیلی از دستگاه‌های اجرایی ما و حتی میشه گفت که بخش‌های علمی کشور ما سالیان سال از این بخش غافل بودن، تا اینکه در واقع ما بالاخره یه روزی دوچار این فرونشسته شدیم و متوجه شدیم که بله، اتفاق افتاده، بسیاری از دشت‌های ما با فرونشست مواجه هستن و در واقع خب حالا به فکر علاج بخشی افتادیم، طرح‌ها و روش‌ها و راه‌های متفاوتی رو برای اینکه حالا چجوری بیایم اینا رو حفاظت بکنیم یا در واقع به اون حالت گذشته برگردیم، خب که عملاً امکان پذیر نیستش. نکته خیلی مهمی که در ارتباط با بحث فرونشست وجود داره، اصلا راه مانیتورینگ و راه پایشش، اصلا از کجا بفهمیم فرونشست اتفاق افتاده، شاید این مهمترین معضل باشه. خب از گذشته های دور به شیوه سنتی با پایش های میدانی با روش های مختلف زمینی میومدن این کار را انجام میدادن. خب مشکلات خودشو داره، اولا خب دقت بالایی نداشته و در ثانی اتفاقی که افتاده اینه که بسیار پرهزینه و زمان بر بوده. یواش یواش خب ابزارهای نوینتری اومد، استفاده از دستگاه جی پی اس ها توی سالیان اخیر باب شد، بخصوص جی پی اس های دقیق، دو فرکانسی، سه فرکانسی از این استفاده کردن. اگرچه خب این روش و تکنیک ها دقت مناسب و دقت خوبی داره، ولی اولا بسیار پرهزینه هستش، به صورت نقطه‌ای هستش، شما چند تا نقطه رو میتونید پایش بکنید. ولی خب توی یکی دو دهه اخیر اتفاق خوبی که افتاده با پرتاب انواع اقسام ماهواره هایی که امکان پایش و فرونشست رو دارن، به خصوص ماهواره‌های راداری و تکنیک‌های سنجش از دوری که اصطلاحاً گفته میشه، پایش مکانی و زمانی پدیده فرونشست فراهم شده و این قضیه تو کشور ما هم انجام شده. خوشبختانه سازمان‌های متولی و متفاوتی داره که حالا من اگه لازم باشه در ادامه آمار و ارقامی هم در ارتباط با فرونشست، نرخی که وجود داره و فعالیت‌هایی که در واقع صورت گرفته میتونم خدمت ارائه بکنم.
متشکرم. در خدمت آقای دکتر نعمت‌الله کریمی بودیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب. آقای دکتر فکوری، جناب عالی هم باز نظراتتون رو بفرمایید تو این مقدمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر یزدانیان و آقای دکتر کریمی و شنوندگان محترم. بنده فرهود فکوری هستم، در خدمتتون هستم. بحث فرونشست زمین سالیان سالی که من به جرات میتونم بگم از دهه 30 ما تو کشور ایران درگیرش هستیم و سالیان اخیر در واقع به محدوده بحرانی رسیده که متاسفانه با مدیریت غلط منابع آب و توسعه بخش کشاورزی به صورت ناپایدار در مناطق کم آب و دشت‌های بحرانی، این قضیه در واقع بحرانی تر شده و بهش دامن زده شده. عرضم به خدمت شما که ما الان در حال حاضر غیر از استان گیلان در تمام استانهای کشور دچار فرونشست هستیم.
به جز استان گیلان. مازندران چی؟
مازندران در واقع الان بله دچار فرونشست و کم آبی هستیم. ما کشوری هستیم که در یک منطقه نیمه خشک و خشک قرار گرفته، با بارندگی سالانه‌ای که در واقع از میانگین بارندگی جهان در واقع خیلی کمتر هست، یعنی به جرات میتونیم بگیم که یک سوم میانگین بارندگی هست در کشور ما و به منابع آبی کشور فشار بسیار زیادی این قضیه وارد کرده. بحث توسعه کشاورزی یکی از مسائل و مشکلاتی است که ما سالیان سال به دوستانمون تو بخش‌های دولتی و مدیران بخش دولتی داریم گوشزد می‌کنیم که حتما باید این قضیه در واقع پیگیری بشه. توسعه کشاورزی در کشور خشک و نیمه خشکی مثل ایران با وضعیت کنونی واقعا به صلاح نیست. دلایل متعددی هم هست.
توسعه کشاورزی به صلاح نیست؟
بله.
حتی به روش های بهینه مصرف آب؟
نه، به روش سنتی.
به روش سنتی.
بله، به روش بله. سنتی. ببینید، مثالی که میتونم براتون عرض کنم اینه که ما سالیان اخیر توی دشت های ممنوعه و بحرانی ما توسعه کشاورزی داشتیم. چطور؟ با این روش که دولت محترم در قالب طرح‌های سامانه‌های نوین آبیاری به کشاورزان کمک کرد که سیستم‌های آبیاریشون رو نوین بکنن و راندمان و بازدهیش رو بالا ببرن. این باعث شد که کشاورزا دچار یک مازاد آبی بشن.
بله.
این مازاد آب سبب نشد که صرفه‌جویی اتفاق بیفته تو استفاده از منابع آب زیرزمین. این باعث شد که کشاورزا در واقع بیان توسعه بدن زمین‌های کشاورزی و مازاد آب رو دوباره بیان استفاده بکنن.
یعنی ما اومد دولت یه اعتباراتی رو گذاشت، یه تسهیلاتی رو گذاشت، روش‌های آبیاری رو نوین کرد و بهینه کرد و مناسب
دقیقاً
کرد.
بله.
بعد یه سری زمین سطح زیر کش داشتیم، این صرفه‌جویی رف یه سری زمین دیگر آورد زیر سطح.
احسن، سطح زیر کش افزایش پیدا کرد، در حالی که ما به واسطه سامانه‌های نوین آبیاری و طرح‌های جدید می‌بایستی صرفه‌جویی در برداشت از آبخوان بکنیم.
البته اتفاقاتی افتاده، مثلا من اون چیزی که حالا تو ذهنم هست اینه که برای موتورهای کشاورزی و اینهای صف گذاشتن، کنترل گذاشتن توی ساعتی که خاموش بشه، یه اتفاقات اینجوری افتاده، اینا اثرگذار نبوده.
ببینید خوشبختانه تو سالیان اخیر خیلی توجه شده به این مطلب، مخصوصا از طرف ادارات کل آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت مدیریت منابع آب کشور. خیلی سختگیری های بیشتری انجام میشه که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. عرضم به خدمت شما، من مطلبی که مطرح میکنم کلیاتیست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و ما به اینجا رسیدیم. ببینید ما در خوشبینانه
چی آیه دکتر، من فکر میکنم که یه نگاه چیزی بگیم تقدیرگرایانه‌ای حاکم شده بر خیلی از بخش‌ها.
دقیقاً،
یعنی میگه که تقدیر اینه که الان خوشسالی باشه انشالله بعداً پرآبی خواهد بود. یه برداشت‌های این شکلی به نظر میاد در ذهن بعضی از مسئولان.
دقیقاً همین.
کجا می‌دونی سال آینده چی میشه؟ از کجا می‌دونی سال‌های آینده پرآب نباشه؟ یه مقداری به نظر میرسه این سهل‌انگاری این شکلی میشه.
ما متأسفانه مدیریت سلیقه‌ای داشتیم، مخصوصا بله. تو بحث مدیریت منابع آب، ببینید دو جا تو ایران منابع آبی کشور صدمه دید.
بله.
یک بارش دهه 50 بود که ایران به واسطه افزایش قیمت نفت تو اوپک پول فراوانی به دست آورد و شروع کرد به توسعه بخش کشاورزی بدون مطالعه و بدون تحقیق. دقیقاً اوایل دهه 50 که پول فراوانی سرازیر شد به سمت کشور و این باعث شد که کشور مشغول بشه به توسعه تو بخش کشاورزی و صنعت. همون جور که شما میدونید یه سری صنایع مادر ما اومدن توی مرکز ایران مثل ذوب‌آهن و دقیقاً صنایع مس توی کرمان و رفسنجان مستقر شدن بدون اینکه پیش بینی بشه در آینده. آقا این مناطق مناطق مرکزی و کویری و خشک ایران هست، شما این صنایع آببر رو برای چی اینجا مستقر میکنید؟ و بخش کشاورزی هم همینطور، پول زیاد باعث شد که این بخش توسعه شدیدی پیدا کنه بدون مطالعه.
دهه 50 بود،
سری بعد که این اتفاق افتاد در واقع توسعه زمین‌های کشاورزی و سطح زیر کش بود به صورت کاملا غیر تخصصی،
یعنی از 70 به این ور.
دقیقاً.
خب.
و غیر مدبرانه زمین‌ها واگذار شد، مجوزهای چاه عمیق صادر شد بدون مطالعه. صنایع آببر دوباره همچنان توی رفسنجان، کرمان، مناطق خشک و نیمه خشک کشور احداث شد.
بله.
و اینها باعث شده که الان ما این اتفاق داره برامون میفته که تو کرمان باغات پسته 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، 40 ساله داره خشک میشه و هیچ آبی وجود نداره که بتونه جلوگیری
کنه. همین اتفاق الان داره تو کویر یزد و اینا اتفاق.
دقیقاً. هم
تعجب میکنم مثلا این توسعه‌ای که داره همین پسته کاری در این مناطق کویری اتفاق میفته با چه توجیهی؟ کی باید
دقیقاً؟ بله، کاملا فرمای شما درسته. ببینید ما یه سری صنایع کاشی و سرامیک، صنایع عظیم ما توی
بله.
میبود یزد و خود یزد در بله. واقع اومد اتفاق افتاد، اونجا تأسیس شد بدون این
آب بره دیگه.
واقعا آب بره. بله. کاشی سرامیک آقای دکترم تایید میکنم واقعا آب بره. و این اتفاقی که الان تو اصفهان برای ما افتاده، مشکلاتی که تو اصفهان داریم، میتونم به جرئت بگم 50% به خاطر همین مسائل مشکلاتی هست که توی یزد ما داریم. ما آب رو داریم از سرچشمه زاینده رود، از قسمت باغ بهادران داریم میفرستیم به سمت یزد و کشاورزی شرق اصفهان رو نابود کردیم، تالاب گاوخونی رو نابود کردیم و این اتفاقاتی که اخیراً اعتراضاتی هم که اتفاق افتاد دقیقاً به خاطر زمین سازی هایی بود که قبلاً بدون مطالعه و بدون تحقیق اتفاق افتاد و مدیریت سلیقه‌ای باعث شده که کار ما به اینجا برسه. ما تو کشور 15 میلیون هکتار آبرفت درشتانه همین الان داریم آی دکتر که میتونیم
15 میلیون هکتار
آبرفت درشتانه.
یعنی چی؟
یعنی این که ببینید لایه‌هایی که در واقع قابلیت تغذیه آبخان رو دارند.
آره.
ما میتونیم به واسطه این 15 میلیون هکتار آبرفت 30 تا 40 میلیارد متر مکعب ذخیره سازی بکنیم.
بله.
طی دوره‌های مختلف. اگر اتفاقاتی همچون مدیریت آبخان و عملیات آبخیزداری
بله
به صورت مدون و تغذیه مصنوعی اتفاق بیفته، میتونیم با مدیریت آبهای سطحی و سیلابهایی که تو کشور اتفاق میفته این 15 میلیون هکتار آبرفت رو در واقع تو کوتاه مدت مدیریت بکنیم و باعث بشیم که یه مقداری.
این بحث آبخیزداری هم که گفتین جالبه، من یادمه تو سالهای گذشته مثلا در 15 سال قبل زیاد بحث آبخیزداری رو ما داشتیم تو شهرستانهای کوچیک، تو روستاها، این جهاد کشاورزی، جهاد سازندگی بود اون زمان خاطرم هست. یه سری کارهای انجام میداد توی حوزه کشاورزی، اون زمان هم یه حوزه آب چیز داشت دیگه، نه آبخیزداری داشت.
الان در قالب اداره کل منابع طبیعی اتفاق میفته.
بعد یادم اون مقطع خیلی فعال و جدی رو این بحث آبخیزداری کار میشد، بعد یه دفعه فراموش شد، انگار کسی دیگه به بحث آبخیزداری اصلا توجهی نکرد ظاهرا بعدا. درسته،
دقیقاً همینطوره. الان حالا خوشبختانه من یه نگاهی به بودجه 1401 که انداختم دیدم که بحث در واقع سامانه‌های نوین آبیاری یه مقداری بودجهش کم شده و بحث آبخیزداری بودجهش اضافه شده تو بودجه 1401.
این تغییر داشتیم.
بله. خب. و این خیلی به نفع کشور هست. ببینید من حالا یه سری حرفا اینجا شاید بزنم به مزاق خیلی خوش نیاد. من به شخصه به عنوان یه متخصص، کسی که حداقل 20 سال تو بخش آب دارم کار میکنم، اعتقاد دارم تو بعضی مناطق کشور کشاورزی باید تعطیل بشه، نه اینکه حتی تبدیل بشه، بهینه بشه، باید تعطیل بشه، تعطیل بشه تا اون آبخان بتونه بازسازی بشه، اگر که بشه در واقع، یعنی اگر که واقعا کار از کار نگذشته باشه. هزاران سال طول کشیده که این آبخان ها تشکیل شدن، این سفره های آب زیرزمینی تشکیل شدن. ما داریم در واقع، شما میدونید که تو دنیا میگن 40% از ظرفیت برداشت مجاز هست، ما الان داریم 80% ظرفیت آبخانو تو ایران برداشت میکنیم، یعنی 2 برابر استاندارد جهانی داریم برداشت میکنیم و فشار میاریم. فرونشستی که اتفاق میفته دقیقا به همین خاطر. شما تصور کنید یه اسفنجی رو که پر آب هست و شما مچاله میکنید، آبش گرفته میشه، یعنی زیر زمین اتفاق میفته، آبش گرفته میشه و این اسفنج دیگه به حالت قبلی بر نمیگرده، یک فضای خالی دورش ایجاد میشه
که اون باعث فرونشست میشه،
یعنی فشار هیدروستاتیک زیر زمین صفر میشه و این باعث میشه وزن لایه های بالایی در واقع باعث بشه که این فشار بیاره و زمین به سمت پایین حرکت بکنه. وقتی زمین هم به سمت پایین حرکت کرد، این فضاهای خالی پر میشه و دیگه قابلیت تغذیه هم نخواهد داشت. یعنی شما اگر آب هم اونجا وارد بکنی به صورت تغذیه مصنوعی، دیگه جایی نیست که آب ذخیره بشه.
متشکرم از اینکه فکر کردید. برمیگردیم خدمت دکتر کریمی هستیم، قرار بود یه آمار و ارقامی رو هم بفرمایید.
متشکرم. بندم به طور کلی با فرمایشات آقای دکتر فکوری موافق هستم. ببینید من یه نکته خدمت شما عرض بکنم، شاید بهترین مصداقی که بشه برای قضیه آب پیدا کرد به نظرم این شعری که سعدی علی رحمه میفرماید که به حال آن کس باید گریست که دخلش باید 19 و خرجش 20. واقعیت اینه که ما تو بخش آب کشورمون عملا داریم کاری که انجام میدیم اینه که اولا که نگاه نمی کنه ببینیم دخلمون چقدره و خرجمون چقدره.
بله.
ولی عملا چیزی که در عالم واقعیت در اتفاق می افته اینه که چندین برابر اون چیزی که آوردمونه، اون چیزی که در واقع دخلمون هستش، داریم خرجش می کنیم. از کجا داریم خرجش می کنیم؟ چون بارندگی ما به این مقدار نیست، میایم فشار میذاریم روی سفره‌های آب زیرزمینیمون. من مثال همیشه این مثال خواهم زد که مثل یه خانواده میمونه. شما توی یه خانواده هستید، بالاخره دخل و خرجتون رو پدر خانواده، مادر خانواده با هم دیگه به اصطلاح بالانس میکنه دیگه.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که شما خب خرجتون زیاد میشه و میای به کجا فشار میای؟ درآمدتون خب ثابت بوده یا حتی ممکنه کم هم شده باشه، میای از پس اندازتون استفاده میکنید. پس انداز دقیقه همون نقش آب زیرزمینی ما رو بازی میکنه. ببین من در رابطه با افزایش سطح زیر کشتی که دکتر فرمودن یه آمار خدمتتون عرض بکنم. بر اساس آخرین یافته های ما توی مؤسسه تحقیقات آب، بر اساس تصاویر و ماهواره‌ای که انجام شده در فاصله 20 سال گذشته، یعنی 1400 1300 و در واقع 80 تقریبا خدمت مزمون تا 1400، به طور میانگین کشوری چیزی هلوهاش 30% سطح زیرکشت اراضی ما افزایش پیدا کرده.
به طور میانگین هر سال 30%؟
نه نه. به طور میانگین در طول این 20 سال گذشته 30% سطح زیرکشت ما افزایش پیدا
کرده. 30% افزایش
که این خب متغیره، یک سری حوزه های ما بیشتره، یک سری حوزه های ما کمتر. ببین مثال بزنم خدمت شما، امسال متاسفانه شاهد یک سری اعتراضاتی در ارتباط با آب توی استان خوزستان بودیم. خب میدونی که استان خوزستان توی دوتا از حوزه های آبریز خیلی بزرگ و مهم ما به اسم کرخه و کارون قرار گرفته، حالا بخش دیگه توی حوزه دیگه هستش. اتفاقا اوضاع توی این حوزه ها بدتره، یعنی اوضاع توی این حوزه ها حتی ما تا 40% افزایش سطح زیر کش داشتیم. من حالا برخلاف بحث سطح زیر کش، اتفاقا میخوام از یک موضوع دیگه هم نام ببرم، اونم تغییر الگوی کشته. ببین قبلا مثلا حوزه آبریز زاینده رود ما اتفاقا جز حوزه هایی که ما خیلی تغییرات آنچنان وسیعی در حد 30-40% توی سطح زیر کشت نداشتیم،
ولی الگوی
کشت تغییر پیدا. یعنی چی الگوی کشت؟ ببین قدیم اگه شما گذشته ها بیشتر خاطرشون هستش، اکثر کشت هایی که تو کشور ما انجام میشد کشت های پاییزه بودش.
بله.
تو پاییز میکاشتن، این در واقع زمین معمولا سبز میشد، حالا از آب بارون بیشتر تامین میشد. اگه در واقع کمبود پیدا میکرد توی فصل بهار یکی دو بار به این آبیاری میگن، کاری به زمینای دیم ندارم، زمین آبی پاییز رو عرض میکنم.
بله.
اتفاقی که افتاده توی سالیان اخیر اینه که کشاورزا رفتن به سمت کشت های در واقع مجدد، یعنی علاوه بر اینکه داره کشت پاییزش رو میکاره، در طول فصل تابستون هم در واقع میاد، در طول فصل بهار هم میاد یه بار دیگه کشت انجام میده. یعنی شما میبینید که زمین مساحتش تغییر پیدا نکرده ولی بهره برداری از اون دو برابر شده.
دو برابر.
حتی ما جاهایی داریم در مناطقی که شرایط آب و هوایی به ما اجازه میده، مثل خوزستان ما، مثل حوزه های جنوبی و مرکزی ما، ما حتی تا 3 بار در سال در واقع شاهد کشت هستیم. این که میگم الگوی کشت تغییر پیدا کرده، ببینید ما همیشه میشنویم که حالا
کجاها 3 بار داریم.
ببین تو خوزستان هستن مناطقی که این کار اتفاق میفته، حتی تو حوزه زاینده رود این قضیه داره اتفاق میفته. ببین ما هر سال ابلاغ میشه در واقع به این که بله استانهای در واقع غیر از استانهای شمالی ما نباید کشت برنج داشته باشن.
بله.
در حالی که من آماری که رسما خود جاد کشاورزی اعلام کرده، فقط توی استان خوزستان در سال گذشته 200,000 هکتار ما شالیکاری داشتیم. ما تو حوزه های مثل زاینده رود ما که به فرمایش های دو تا فکر
200,000 هکتار.
بله.
در یک استان،
در یک استان ما سطح زیر کشت فقط برنج داشتیم.
خیلی آمار وحشتناکه.
که امسال که اوضاع بارندگی خیلی اوضاع بدی بوده و میزان بارندگی ما به شدت اومده پایین، این مقدار رسیده به نزدیک 140,000-150,000 هکتار. اونم نبخواد اینکه ما مدیریت کردیم، بخواد اینکه نبوده دیگه آبی عملا در اختیار کشاورز قرار بدیم.
آیا دوستا یه بار دیگه آمار باید بگیم؟
من خودم اولین بار تعجب کردم
و رسانم یه مقداری بهش بپردازید. آخه 200,000 هکتار شما میفرمایید.
بله 200. من خودم اولین باری که اینو شنیدم تعجب کردم. خب. تا نرفتم توی سایت ها و مصاحبه های مربوط به دوستان مدیران در واقع جاد کشاورزی و مدیران آب استان رو ندیدم باور نکردم که حالا پارسال سال گذشته که سال 98 حالا تقریبا یه سال پر آبی محسوب می شده 200,000 بوده، سال 99 که خیلی سال کم آب تایی بوده به 150,000-160,000 هکتار مثل این که رسیده نهایتش. خب شما در نظر بگیرید کشت برنجی که ما داریم صحبت میکنیم عملا 3-4 برابر کشت های مرسوم ما مثل گندم ما داره مصرف میکنه آب. خب شما در چنین شرایطی عملا خب بسیاری از مناطق وقتی که ما بارندگیمون هم کم شده، کشاورز نمیتونه معاشش رو در واقع بیا تعطیل بکنه، کشت نکنه که امسال بارندگی نمیاد، میاد چیکار میکنه؟ میاد به همون پسندازه میاد رجوع میکنه، میاد فشار میاره به در واقع به سفره آب زیرزمینیش، میاد در واقع پدید فرونشه است اتفاق میفته. حالا راجع به فرونشه است، یه نکته خیلی خوبی فرمودن آقای دکتر فکور، من اتفاقا میخواستم اینو اشاره بکنم. ببینید خب ما بعضا مواجه میشیم با یک سری آمارای بعضی وقت ارجاع داده میشه که بله حالا مثلا فرونشه است توی مثلا استان تهران توی 1-2 سال اخیر 3 سال اخیر کاهش پیدا کرده. من اتفاقا میگم این جای خوشحالی نداره، اتفاقا این جای گریه داره، جای ناراحتی داره. چرا؟ چون زمانی که آبخان ما فرونشستش کاهش پیدا کرد، معنا و مفهومش اینه که اون آبخان شما مرگش فرا رسیده. اصطلاحا میگم فرونشست رو بهش میگم مرگ پنهان خاک، مرگ پنهان آبخان شما. چون دقیقاً حالا مثالی که فهمیدن درسته، منتها مثل اسفنج بر نمیگرده آبخان ما عملا وقتی که فشرده بشه، وقتی که میزان آبش رو بگیرید عملا تخلخل و نفوذپذیریش از بین میره، عملا دیگه اون آبخان شما بر نمیگرده، دوباره اون تخلخل نفوذپذیریش بر نمیگرده، غیر قابل برگشته. بنابراین وقتی که آبخان شما عملا داره میزان فرونشستش کم شده، معناش اینه که دیگه اون آبخان دیگه یواشاش داره به مرگش میرسه، دیگه اون آبخان شما عملا دیگه آبی نخواهد داشت که بخواید از آینده توی سالهای آینده از اون برداشت بکنیم. آمارا وحشتناکه. ببین من امروز که میخواستم یه خدمت شما آخرین نرخ فرونشست در واقع استان تهران رو حداقل به اون یکی از استانهایی که بالاترین نرخ فرونشست رو داره احصا کردم. ببین الان شهرستانی مثل ورامین 20 سانتی متر فرونشست داشته، یعنی تقریبا میشه گفت سال 1400. این آمار و ارقامم
20 سانتی متر فرونشست در یک سال.
بله این آمار سالیان گذشته بیشتر هم بوده، ما حتی تا 30-35 سانتی متر هم داشتیم. پاکدشت ما الان 20 سانتی متر در سال فرونشست داره تقریبا. اسلامشهر و شهریار ما حالا تقریبا با همین نرخ هلوش 18 سانتی متر. توی کرج ما بین منطقه ساوج بلاغ و نظرآباد تا 25 سانتی متر ما فرونشست داریم، توی بخصوص دشت‌های ما و آبخان ما که هستش. که عرض کردم تا این آمار قبلا وحشتناک‌تر بودش. یه مقاله توی نیچر چاپ شده بود از این اصطلاح استفاده کرده بود که تهران در حال غرق شدنه. تهران عملا در به وسیله فرونشست داره در واقع غرق میشه. یه مقاله تو نیچر تو سال 2018 اومده بود از همچین عنوان و اصطلاحی برای شهر تهران استفاده کرد. البته من این نکته هم عرض کنم خدمت شما، این فرونشست حالا تو بسیاری از شهرها و استانها و دشتهای ما هستش، تو استان یزد، استان کرمان، خود استان تهران، حتی خراسان رضوی، استان همدان، اکثر دشت‌های ممنوعه ما الان دیگه دوچار فرونشست. ولی خب پدیده میشه گفت یه جورای جهانی هم هستش. بسیاری از کشورها، بسیاری از شهرها، حتی کشور پیشرفته بعضن با این پدیده مواجه هستن. من داشتم آمارا رو در واقع نگاه می‌کردم. چینیا در واقع اومده بودن یه برآورد کرده بودن در سال 2007، شهر در واقع شانگهای چین برآورد کرده بودن فقط تو یک سال خسارت فرونشستش چیز هولوش 17 میلیارد دلار برآورد شده.
خسارت یعنی
خسارتی که خسارتی که به تأسیسات شما میزنه، به راه‌های شما، جاده های بهش، وقتی که فرونشست اتفاق میفته عملاً خطوط راه آهن شما از بین میره، تأسیسات شما، خونه های شما از بین میره، حتی خود زمین. حالا بسیاری از مناطق ما داریم
فرونشست بزرگی که توی منطقه ورامین میفرمایید 35 سانتی متر در سالهای گذشته بوده، تأثیر داشته اینجا توی
100%. بله ببین خطوط راه آهن ما اتفاقی که بله شما الان خود به اصطلاح اداره راهن در واقع یک سری تمهیداتی رو برای پایش مداوم و فرونشست در واقع سنجیدن و در واقع این کار دارن مداوم انجام میدن و اتفاقا اونا خیلی پدیده فرونشست رو بیشتر حس میکنن و لمس میکنن و مناطق مسکونی که اونجا هستش تو این مناطق. الان شما تو استان اصفهان توی حوزه زایندرود که بحثش در واقع سر زبون ها افتاد، میبینید که فرونشستی که داره اتفاق میفته به شدت داره مناطق مختلفی رو تحت تاثیر، مناطق مسکونی بخصوص. من حتی بر اساس برآوردهایی که شده بود، حتی پل خاجو الان دوچار پدیده فرونشسته، یعنی تا اونجا به حساب فرونشست رفته، پایه‌های پل به دلیل فرونشست در واقع داره پایین میره. فقط عرض کنم مسئله که وجود داره، ببینید فرونشست مثل زلزله است، با این تفاوت که زلزله یه دفعه اتفاق میفته، همه لمسش میکنن، همه میفهمن، ولی به اصطلاح فرونشست مثل خوشسالی میمونه، به صورت خیلی تدریجی خزنده هستش و اون لمسی که شما باید داشته، اون حسی که باید بهش داشته باشید به عنوان بحران، متاسفانه خیلی خوب بهش ندارن.
آید تو تشکر میکنم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
در خدمت آقای دکتر فکوری هستیم، ادامه بحثشون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر کرمی در مورد اصفهان فرمودن، من یکی از مطالبی که در واقع اینجا نوشتم که خدمتتون عرض کنم تو بحث اصفهان هستش، چون من خودم فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و یه عرقی هم نسبت به این شهر دارم، همیشه بله. توی جلسات حمایت میکنم از اصفهان در واقع تو بحث آب. ببینید من یه توضیحات کلی خدمتتون عرض کنم. حجم آبخان زایندرود در شرایط فعلی 8.4 میلیارد متر مکعب برآورد شده که با وضعیت فعلی و برداشتی که داره از آبخان صورت میگیره، در سال 1409 احتمال 90% ما به کف آبخان میرسیم. یعنی آبخان،
حجم آبخان چقدر الان؟
الان 8.4 میلیارد متر مکعب.
8.4 میلیارد متر مکعب.
یعنی
در 1409
ما به کف آبخان میرسیم. یعنی اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، هیچ اتفاقی نیفته، تغذیه صورت نگیره، بارندگی تغییر نکنه، برداشت ها به همین منوال ادامه پیدا بکنه، 1409 در واقع ما به کف آبخان میرسیم و این یعنی فاجعه. حالا خیلی از دوستان و کارشناسان و من یه سری از آمار از مؤسسه هم تحقیقات آب دیدم که گفتن در 1418 این اتفاق میفته، یعنی 9 سال بیشتر در واقع از این آماری که اعلام شده. ولی در کل میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید یه شهری مثل اصفهان نماد تمدن ایران، فرهنگ و تمدن ایران با اون آثار تاریخی، همین الان شما تشریف ببرید تو بدنه 33 پل، پل خاجو، در واقع میدان نقش جهان یا میدان امام، برید ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی تمام این ترک ها قابل مشاهده است. شهرداری اصفهان هم هر سری میره اینا رو ترک ها رو پر میکنه با یه سری مواد همرنگ. دوباره شما سه ماه بعد میری میبینی این ترک ها بزرگتر شده. من واقعا نمیدونم چه مدیریتی داره صورت میگیره تو این کشور و مخصوصا تو بحث آب، که هیچ کس در واقع به فکر نیست. ما همه جا هم هر کجا هم میریم، حالا دیگه اینجا دیگه رسانه ملیه دیگه، ما داریم داد میزنیم دیگه. جای دیگه شما ببینید اینجا باز ما یه ذره رعایت میکنیم، ولی جای دیگه شما مطمئن باشید ما بیشتر از اینا داد خواهیم زد. ببینید سال 1379 جریان دائمی زاینده رود قطع شد و تا امروز 21 سال از این اتفاق گذشته. رودخانه